أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با دلیل انسداد بود و عرض کردیم به این که مطابق اشکالی که مرحوم آقای عراقی گرفتند، مشکل اصلی دلیل انسداد که ازش با تعبیر دلیل عقل هم یاد میشه اینه که این دلیل ظن خود مکلف رو حجت میکنه و بیش از ظن مکلف حجیتی حاصل نمیشه. منتها نکته ای که وجود داشت و دیروز تلاش کردیم او رو به دوستان تبیین کنیم این بود که ما به عنوان مکلف، به عنوان مقلد، وقتی که با یه مسئله مواجه میشیم، در این که چه باید بکنیم، یه چیزی به ذهنمون میرسه. یعنی همینجوری شما به سبب یه عمر مسلمان بودن به ذهنت میرسه شارع گفته این کار مزنونن اینه. به طور متعارف مثلا فرض کنید شما داری از یه جایی رد میشی، هیچی هم مسئله بلد نیستی، نمیدونی، یه سری جوون واستادن دور هم دارن دنبک میزنن میرقصن، شما همینجوری به زائقه فقهیت میخوره که این کار حرومه، میگی نکن آقای حرامه. پس شما خودت فی حد نفسه به یه زن نمیرسی. از اون ور یه مرجعی همونجا پیدا میشه، مجتهدی، به شما میگه نه این حروم نیست، خودش فی حد نفسه حروم نیست. اینجا شما برات دوباره ظن به عدم حرمت پیدا میشه، ظن اولیه به حرمت داشتی، اون ساقط میشه، ظن به عدم حرمت پیدا میشه. چرا؟ چون یه مسئله که نمیتونه هم حرمتش هم غیر حرمتش هر دو مزنون باشه، بالاخره یکی مزنون یکی موهومه. پس ظن به عدم حرمت پیدا میکنی، باز شمایی که ظن به عدم حرمت پیدا میکنی. تقلید برای مکلف ظناوره، یعنی ما یقین که نداریم که اون چیز که مرجع ما میگه همونیست که امام صادق گفته، شاید اشتباه بکنه مرجع ما، ولی مزنونن درست میگه. از اون طرف هم خودمون هم یه ظنی داریم. سیاق استدلالی دلیل انسداد این بود، میگفت ظن شخصی شما اونی خواهد بود که مجتهد میگه. مرحوم آقای آزیا میگفت نه، سیاق ظنی ما شاید اون نباشه، شاید به خود همون ظن خودمون برسه. دوستان دیروز بعضی ها خیلی تلاش میکنن، میگفتن بریم با مکلف صحبت بکنیم نظرش بر میگرده. اب نداره، حالا اگه برنگشتی، یعنی الان شما به یک نفره مثلا فرض کن حالا 70 سالشه، اینم دنبک زدن و رقاصی رو زائقتا میگه حرامه، حالا یه مرجع جدیدی پیدا شده فتوا داده نه حرام نیست. تو موسیقی امام که آمدن گفتن حرام نیست، قاطبه کسانی که یه عمر پیرمرد بودن، یه عمر پیرمرد که نمیشد ولی یه عمر طی کرده بودن، پیر شده بودن، اینا ذائقه شون اینو حرام میدونست، به خودشون بود و خودشون میگفتن این حرامه. یه مرجعی اومد گفت حلال. یعنی زن حاصل از تقلید در جواز شطرنج، این معلوم نبود که در مقابل زن شخصی طرف به حرمت شطرنج اقوا باشه. حالا اگر بتونیم بگیم هر دوشون زن، یکی زن یکی وهمه، احتمال بدیم. خب بارکالله، شما اینجا داری یه چیزی رو ضمیمه میکنی، میگی باید به زن کارشناس مراجعه کرد، به زن شخصی که نمیشه مراجعه کرد. اینا کجا آوردین؟ اول بحث احسن، پس برو دراغ دلیل دیگری به نام سیره، دیگه به انسداد تمسک نکن. ما الان داریم با دلیل انسداد پیش میریم، شما میگی این دلیل سیره اوغلاییه. خیلی خوب، من منکرش نیستم. آیا سیره اوغلایی هست؟ نه. بس دیگه نگو این دلیل انسداده، بگو دلیل سیره است. مرحوم آقای آغازی ها میگه نگاه کنید، شما قاطی با هم نکنید ادله رو، ما داریم فقط و فقط از مسیر دلیل انسداد میریم. دلیل انسداد ناکارآمده، چون دلیل انسداد نهایت چیزی که ثابت میکنه حجیت زن شخصیه. حالا اگه یارو پیدا شد، اینجا باید چیزی ضمیمش کنی، بگی اما زن شخصیه تو به درد نمیخوره، زن حاصل از تقلید به درد میخوره. و اول دعوامو همینجاست. کی میگه؟ میگی چون سیره داریم. سیره داریم بر چی؟ بر حجیت زن حاصل از تقلید. خب خودش دلیل بود دیگه، چرا به چه انسداد چسبیدی؟ دقیقا همین کاری که آقای آچه خما کرد و اون یکی آچه خمونم دیروز تلاش داشت بکنه، مرحوم آقای اصفهانی هم کرده. مرحوم آقای اصفهانی هم همین مسیر رو رفته، فهمیده اشکال آغازی ها اشکال درستیه، آخرش گفته البته خب سیره داریم. خب اگه سیره داریم پس دیگه به انسداد چرا چسبیدید؟ خودش دلیل دیگه ایه. مثل این که شما تلاش میکنی اثبات کنی این برگه سفیده، میگم خب دلیل چیه؟ میگی یک دو سه چهار، میگم خب این ادله که اینو ثابت نمی کنه. میگه او عباس آقا گفته. خب اگه عباس آقا گفته از اول بگو سفیده، چون عباس آقا گفته دیگه، یک دو سه چهار میچینی هرچی. اینجام به شما داره میگه چی انسداد نهایتش میاره؟ حجیت زن شخصی. میگید 90% موارد من وقتی مراجعه میکنم زن حاصل از تقلید قوی تر است از احتمالات دیگر. خیلی خوب، قبول. اون 10% چی؟ امروزم اتفاقا اینجور نیست. اینایی که میرن مطالعه میکنن چیزهای مختلف، یه حرفایی هم میشنون، یه حرفایی هم افراد معمولا این روشنفکرها و اینها تو بحثاشون مطرح میکنن، حرفای نو، بحثای کلام جدید، بحثای مختلف، طرف اصلا نسبت به مبادی مجتهدم شک میکنه، ظنی پیدا نمیکنه. بسیاری از این آدم ها، حالا همه دوستانم هم لابد بودن، باشون مواجه میشید، میگه آها اینجوریه، این مجتهد گفته، میگه نه اشتباه کرده. برای اینکه مثلا فرض کن فلان دکتر در فلان مسئله سخنرانی داره، اومده مبادیش زده، این زنش رو عبین میبره، اون وقت مجبوره چکار کنه؟ مثل مرحوم آقای اصفهانی، عبارت اصفهانی رو ببینید، عبارتش دقیقا همینه. عبارت آقای اصفهانی صفحه 48 در اونجا میگه بلو احتملهین ازن لزوم العمل به زنه، اگه احتمال میده زن خودش عمل بکنه، نه کان المتعین عقلا هو تقلید، نباید به زن خودش عمل کنه، باید بره سراغ تقلید. چرا؟ چون ممکنه اون متعین باشه. چرا؟ حتی قیل انه من ضروریات دین اول مذهب دون تعبد زن، تعین زن شخصی. اصلا زن شخصی نرو، برو سراغ ضرورت مذهب. پس معلوم شد ضرورت مذهب دلیل تقلیده، نه امصداد. نقطه سرخ. بله،
همین دلیل امصداد اثبات بکنه که ما باید به مرجع مجتهد برسیم، نه به زن شخصی.
چجوری؟
دلیل انصداد تعلیل داره دیگه، تعلیلشون علم اجمالیه که احکام منجس میکنه به ما. ما یقین داریم که یه سری احکامی هست نمیدونیم کدومه. خب حالا من با زن خودم آیا میتونم اون علم اجمالی رو امتثال بکنم؟ قطعا نمیشه.
از کجا؟
هر اون چلفه میدونم اگه مجتهد باشد، اگه دیده منابره که بخواه همه امور زنی رو دیده.
مگه منابه کاری داره؟
انسانی به علم رجوع میکنن. چرا به علم رجوع
نمیکنن؟
چرا؟ میگم اون زنا رو بیشتر داشته.
میدونم. ببینید در بحث
بیشتر دیده احتمال.
میدونم شما داری میگی که آقا گفت یارو عشق، آقا کلاغ اگه تو چاه بیفته چیکار میکنه؟ گفت کلاغ اصلا تو چاه نمیفته. انسداد آخرش میرسه به حجیت عقب الظنون. حالا عقب الظنون در شما با قول مجتهد پیدا میشه، در من با قول دکتر شنگول آبادی که اومدی حرفای تو رادیو زده، بر من اینجوری پیدا شده.
علم اجمالی
تمامش نهایتا شما رو به عقب الظنون رسوند. عقب الظنون رو عقب الظنون که نگفت اون عقب الظنون
شما دیگه نفتید تعیین تکلیف برای عقب الظنون کنید.
خب عقب الظنون در شما قول تقلیدیه، در من قول رجوع به دکتره. دکتر چیچیکی متخصص در فقه و مبانی حقوق، هیچی هم فقه بلد نیم اما گفته. شما نمیتونی بگی که پیدا نکن. عقب الظنون دست من و شما که نیست. شما میگی هر کسی به عقب الظنون رسید عمل کنه، دلیل انصداد بیشتر از این نمیگه. بعد میگید حتما این عقب الظنون قول مجتهده. نه خیر، خب ممکنه قول مجتهد نباشه که بهتون بگم امروز در قریب به اتفاق مردم نیست. یعنی افراد به خاطر این حرفا شبهات وسیعی که جدید شنیدن عقب الظنون قول مجتهد نیست، نه در همه مسائل، نه بسیار. یعنی شما با طرف مواجه میشی بهش بگید میگه نه خیر اینجور نیست، اون یکی اینو گفته، این اونو گفته، همین یه کتاب راجع به بحث حجاب نوشتن، تر آدم که نمیدونن چیه، یا نمیدونم اون یکی نوشته آخوند و مشروطه چیشی گفته، یه حرفای یه کلیاتی هم میخونن، این کلیات مانع پیدایش عقب الظنون به نسبت به تقلید میشه. نه، حرف خودشو به ذهنش میرسه. حالا خیلی خوب بگو اصلا 5% میشه دیگه، اون 5% هم باید حجته. این راه به حجیت عقب الظنون میرسه. عقب الظنون هر چی باشه اون باید عقب باشه. خب مرحوم آقای حائری، آقای عاشق مرتضای حائری، پسر مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، یا آقازاده‌ای داشتن. ایشون دو تا فرزند داشت، آقای عاشق مرتضی و آقای عاشق مهدی. آقای هر دوشون هم شاگردای امام بودن. البته آقای عاشق مهدی شاگرد در معقول، اما آقای عاشق مرتضی سطوح رو پیش امام خونده بود. بعدم خب خودش از بزرگان و فهول حوزه شده بود و خیلی هم از کسایی که هستن شاگردان ایشون هستند. آقای عاشق مرتضی حائری که میشه ابو زوجه مرحوم آقا مصطفی خمینی هم میشه، خود ایشون هم دوماد مرحوم آقای حجت بود. آقای حجت از دوباره از علمای مرجعای برجسته قم بود. آقای این مجلس حجتیه که در اینجا هست مربوط هم مرحوم آقای حجته که در زمان ایشون ساخته شد. مرحوم آقای عاشق مرتضی حائری ایشون یک دلیلی رو به یک اشکالی رو به انسداد وارد میکنه و پاسخ میده. اشکالی که به انسداد وارد میکنه ایشون میگه دلیل انسداد کجا جاریه؟ وقتی که علم ممکن نباشه، و الا اگر علم ممکن باشه دلیل انسداد جریان نداره. خب از اون طرف در ماها علم ممکنه. شما یه آقاییست، این آقا میخواد فرض بفرمایید که جراحی کنه مردم رو، نمیدونه جراحی شکم مردم رو پاره کردن حلال یا حرام. خب بره یاد بگیره، چرا تقلید کنه؟ چجوری یاد بگیره؟ خب بره خودش 10 سال وقت بذاره. کی گفته فردا صبح جراحی کنه؟ صبر کنه 10 سال دیگه. پس دلیل انسداد میگه کسی که نمیتواند تحصیل علم کنه، در حالی که شما دارید تقلید رو برای همه جاری میکنید. خیلی خوب، قبول. 80% 90% مردم نمیتونن مجتهد بشن، ولی کسی که دانشمند اول فیزیکه، کسی که فلسفه خونده دکتر شده، کسی که رفته فرض بفرمایید حسه اتم و شکافته، که میتونست بیاد مجتهد بشه، خب اون چرا نیاد؟ این دلیل بیشتر از این ثابت نمیکنه که شما اگر نمیتوانید علم پیدا کنید مجتهد بشید به تقلید رجوع کنید. اما خب میتوانن خیلی ها، یعنی اینجور نیست که رشته ای که ما و اجتهاد ما یک رشته ای باشه که اینایی که مثلا دانشمندان فیزیک شدن، دانشمندان شیمی شدن، دانشمندان سایر رشته ها شدن نتونن اینو یاد بگیرن. خب بیان یاد بگیرن. ایشون جواب میده، میگه ببینید ما در رابطه با اونها به اطلاق ادله تمسک میکنیم، میگیم ادله دیگری داریم که اون ادله با اطلاقش جواز تقلید رو ثابت میکنه. یعنی اون ادله مثلا آیه نفر، آیه نفر گفته تقلید مطلقا جایزه، چه برای کسی که میتواند علم بیاموزد، چه برای کسی که نمیتواند. پس ما با اونا تمسک میکنیم. خیلی خب، اینم جوابش روشنه. حالا ما یه مطالب دیگه هم گفتیم، فی الجمله اشاره میکنیم، اما چون میخوایم بریم جلو دیگه اونا رو میذاریم. پس اون شد ادله شما دیگه، دیگه انسداد دلیل نیست که. پس شما با همون اطلاق عمل بکنید. به عبارت دیگه انسداد دلیل جامع نشد، بر بعضی ها حجیت رو ثابت کرد. از ابل ازالک این که ظاهرن این دوتا دلیل با هم رابطه شون آمین منوجه میشن و آمین منوجه نمیتونن به هم تخصیص بزنن. اگرم مرادشون اینه که رابطه این دو دلیل با هم، میگم وارد و مورده، بازم اینها وارد و مورد نیستند. ببینید دلیل انسداد میگفت اگر علم داری نمیتوانی تقلید کنی، اینم داشت. اگر علم داری نمیتوانی تقلید کنی، باید بری سراغ علم. اون دلیل تقلید مثلا آیه نفر میگه چی؟ اگر علم داری میتوانی تقلید کنی، اگر امکان تحصیل علم داری میتوانی تقلید کنی. رابطه این دوتا دلیل با هم آمین منوجه. چرا؟ چون دلیل انسداد میگه شما اگه زن داری و علم نداری تقلید کن، اگه علم داری و ظن نداری نباید تقلید کنی، و اگر امکان علم داری هم نباید تقلید کنی. دلیل آیه نفر میگه چه امکان علم داری چه امکان علم نداری میتونی تقلید کنی. این دو تا دلیل آمن من وجه هم. یعنی یه جایی رو او میگیره یه جایی رو این میگیره. او میگه تقلید جایزه اگر امکان تحصیل علم فراهمه، زن حجت نیست. میخواید بگید الا در باب تقلید، یعنی این بیاد اون رو تخصیص بزنه، خب از اون ور بزن، بگو آیه نفر میگه تقلید جایزه الا در جایی که امکان تحصیل علم فراهم باشه. چرا اینو مخصص او میگیری اونو مخصص این میگی؟ میگید وارد و موردن، یعنی چی اومده گفته؟ گفته اگر علم داری، اگر امکان علم داری نمیتوانی تقلید کنی. خب دلیل شما چی میگه؟ دلیل شما آیه نفر میگه زن حاصل از تقلید حجت است. خب چه نسبتی با او پیدا میکنه؟ باید اینجوری بگید، بگید دلیل انسداد میگه اگر امکان علم داری به زن حجت میتوانی عمل کنی، و ادله دیگه میگن این زن حجت است. رابطه رو اینجوری بگیرید، دقت کنید به من، اگر امکان علم هست یعنی میتونی علم بگیری، با این حال به زن غیر حجت نمیتونی عمل کنی، به زن حجت میتونی عمل کنی. اون وقت آیه نفر میگه این زن تقلیدی حجت است. اما خب مسئله اینه که دلیل انسداد اینو نمیگه. در هر صورت مسئله مشکل دارش اینا رها کنید، بحثای لزومی هم نداره، بحثای خشک اصولیه. اصل داستان اینه. خیلی خوب آیه حائری، پس شما هم پذیرفتی دلیل انسداد کارایی نداره، باید بریم سراغ ادله دیگه بریم دیگه. پس این به درد نمیخوره، همون چیز که قبلا گفتیم. تمام. مرحوم صاحب معالم، ایشون یک استدلالی داره مخصوصا آوردن، میتونستیم هم نگیم و بغلش بگذاریم، به جهت این که ببینید همین حرفی که بعدها آمده و اصولیین عنوان انسداد بشتردن و پختنش و اصطلاحیش کردن و خیلی به تعبیری بزکش کردن، به صورت خیلی ساده در عبارت صاحب معالم مطرح بوده. منتها هی اینا که آمده اصطلاح سازی شده توش، دوباره بخشایش گنگش در آمده، هی دلیل عقلش معلوم شده. صاحب معالم همین دلیل انسدادو خیلی با زبان ساده، بدون این که بگه عقل، بدون این که بگه انسداد، بیان کرده. عبارت صاحب معالم ببینیم صفحه 50. وحدت جمع ازالک به انه لو وجب علی العامی، اگر عامی واجب باشه نگاه بکنه در ادله مسائل فقهی، یعنی نمیدونه رقاصی حرامه یا نه، بره نگاه بکنه به روایتی که پیام از امام صادق فرموده نه النبی عن زفن والمزمار، لکان ازالک. خب کی بره نگاه کنه؟ اگه میگید قبل از بلوغ بره نگاه بکنه، حالا ما میگیم قبل از بلوغ، ایشون میگه قبل از این که گرفتار حادثه بشه، قبل وقت. الان شما گرفتار رقاصی هستی؟
نه.
ولی میدونی اگر پاشی بری فلان مثلا روستا برای تبلیغ همزمان میشه با یکی از اعیاد، اونجا مردم رقاصی میگیرن، عروسی میگیرن، شما میخوای از الان بدونی تکلیف چیه؟ قبل از حادثه بری مسئله رو یاد بگیری. خب قبل حادثه ایشو میگه واجب نی بر تو، قبلش که واجب نیست. این دقیقا همون استدلال مرحوم آقای خویی هم بود، گفت اول تا وقتی بالغ نشده طرف که واجب نیست، وقتی بالغ شد که بلد نیست. حالا اما قبل وقوع الحادثه او اندها، یا میگید قبلش یا همون زمان، قسمان باطلان. چرا؟ چون اما قبلها فبل اجماع، به خاطر اینکه اجماعا قبلش لازم نیست، قبلش واجب نیست طرف داره یاد بگیره، وقتی میخواد عمل بکنه باید بلد باشه. یک اجماع. ولأنه یعدی الى استیاب وقتهی به نظر فی ذالک فیعدی الى الضرر به امر المعاش المستر الی. خب از اون طرفم این باید کل وقتشو بذاره برای این که بره احکام یاد بگیره، شاید من رفتم اون روستا تبلیغ یهو با یک رقاصی مواجه شدم، خب ممکنه بگه با هزار تا مسئله دیگه هم احتمال داره، باید کل وقتشو بذاره، پس به زندگیش نمیرسه. به زندگیش کدوم زندگی؟ گل مستر رو الیها مستر رو بود. و یا میگید عند نزول واقعه، حالا همینجا وارد مجلس شدی دارن میزنن میرقصن، اون لحظه دیگه تکلیف باید عمل کنی، چه کار کنی؟ میگه اون لحظه فلان ذالک متعذر، اون لحظه دیگه نمیتونه. لاستحالت اتصاف کل عامی عند نزول الحادثه به صفت المجتهدین، نمیتونه اون لحظه که اجتهاد بکنه، کلی مقدمه داره، 30 سال 40 سال ما داریم تو سر خودمون میزنیم، آخرم نمیدونیم چی میشه موضوع. حالا همون یارو تو رجلس رقاصی، اونم همون لحظه که وارد شد در حالی که دارن دایره دنبک میزنن بره اجتهاد کنه، در نمیاد ازش. خب این ببینیم، اینم همونه دیگه، یعنی میگه این که نمیشه، اون نمیشه، پس شکار کنه بره مراجعه کنه به این. چرا مراجعه کنه به او؟ عقلش میگه تنها راه اینه، یعنی مسیری که رفته نه استعداد به کار برده، نه زن به کار برده، نه از راه عقل به کار رفته. ولی کهنم میگه ببینید این قبلش که وظیفه نداره، بیان دیگر اینه که اجتهاد واجب نیست. چرا؟ چون باعث عسر و حرج میشه. یا قبلش وظیفه نداره چون هنوز موضوع نداره، بعدش هم که وظیفه نداره چون ممکن نیست. خب پس برای شما اجتهاد ممکن نیست، احتیاط نگفته، اینجا از زیر صاحب معالم رد شده، اونجا احتیاط ممکنه تو مجلس رقص، خب نرو بیا بیرون، حادثه اتفاق نمیفته. اما حالا ایشون میگه تو همه چی که نمیشه احتیاط کرد، پس ما میمونیم و چی؟ ما میمونیم و این که چه باید بکنیم، که نه یه راه بیشتر پیش روی صاحب معالم نبوده، اونم به تقلید عمل بکنه، در حالی که همینجا میگفتیم راه اصلی اینه که نه به زن خودش عمل بکنه. چرا زن شجت نباشه؟ برو دنبال ادله دیگه، از این دلیل چیزی در نمیاد، ادله دیگه. خب اما این مسئله یک مشکل دیگم داره. یادآوری کنم یکی از بحثایی که در بحثای اصول بود، طولانی مفصل خسته کننده بحث کردیم، بحثی بود تحت عنوان مقدمات مفوته. مقدمات مفوته اون مقدماتی هن که شما اگه قبل ظرف عمل یاد نگیری یا انجام ندی، در وقت عمل ازت فوت میشه. مثال بزنی، حضرت عالی مستطیع شدی، اول یه مقدمه بگم تا این مطلب معلوم بشه. ببینید واجبات مشروط، واجبات یا مطلقاً یا مشروط، الان واجب مطلق اینه که حضرت عالی باید مسلمان باشی مطلق، اما واجب مشروط مثال بزنی مثل نماز، نماز مشروط بله، به چی؟ به وقت، یعنی تا وقتی اذان نگفتن واجب نشده. مثل چی؟ مثل روزه، تا وقتی رمضان نیامده که واجب نشده. واجبات مشروط مادامی که شرط حاصل نشده وجوب نیست، اگه شرط هست وجوب هست، شرط نیست وجوب نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که وجوب مقدمی یعنی وجوبهایی که به خاطر چیز دیگه ای واجب میشن، باید اول خود اون مشروط واجب بشه تا بعد شرط واجب بشه. وجوب ذل مقدمه باید بیاد تا در ظرف خودش بتونه مقدمه رو واجب بکنه. پس الان بر شما نماز ظهر واجبه؟ نه، وضو هم واجب نیست. وقتی اصلش واجب نیست وضوش هم واجب نیست. اینو مقدمه رو داشته باشیم. خب حالا میخوایم مثال بزنیم. حضرت عالی الان، این دقیقا مثالی شیخ طوسی هم زده، آمدی ساعت چند؟ 10. کاروانی داره راه میفته، به کدوم ور؟ به سمت انشاءالله مسجد الاقصا. همه هم رفتید سوار شدید، اما میدانی که حد فاصل 12 ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر آب گیرتون نمیاد. 6 ساعت آب نیست. خب حالا چه کار کنی؟ عقل میگه قبل از این که بری سوار بشی به ماشین همین ساعت 11 وضوعی بگیر، که ساعت 12 هر جا بود آب کن، بود شما وضوشو از قبل گرفته باشی. به این میگن مقدمات مفوته. یعنی شما اگر در زمان قبل از وجوب شما این مقدمه رو نیاری، در زمان خودش نمیتوانی مقدمه رو تحصیل کنی. خب مقدمات مفوته واجبن یا نه؟ محل بحث. به چه وجوبی؟ همینجا بود که بحث مفصلی مرحوم صاحب فصول مطرح کرد، بحث سختی بود تحت عنوان واجب معلق در مقابل واجب مشروط. بعد مرحوم شیخ انصاری مشروطش شد معلق، آخون معلقش شد مشروط، رفت اصطلاحات و همو اونجا قید هیئت پیدا شد و قید ماده پیدا شد و تمام این تقسیم بندی های خیلی سخت و اصولی. خب اونجا میگفتن مقدمات مفوته واجبه. به چی واجبه؟ جا خودش. حالا در ما نحنفی هم خب همین رو بگید، بگی حضرت عالی میدانی بخواهی بری تبلیغ وارد مجلس زفنی میشوی، هنوز که نرفتی، اونجا تکلیف خود را نمیدانی، خب از قبل برو یاد بگیر. یکی از مصادیق مقدمات مفوته که آخوند همونجا به طور مفصل بحث کرد چیه؟ همین تعلمه. میگفتن آقا الان هر بچه‌ای قبل از بلوغ که تکلیف نداره، اما اگه نره قبلش یاد بگیره به محض اینکه بالغ شد نمیتونه عمل بکنه، پس باید قبلش یاد بگیره. حتی عبادات تمرینی در کلمات فقها هست. درسته بچه دختر 9 ساله بالغ میشه، 8 ساله تکلیف نداره، صفر، بخونه یا نخونه هیچی، مفت گرونه، اما باید تمرین کنه. چرا؟ چون به محض اینکه 9 سالش شد بتونه بخونه، و الا اگه قرار باشه از لحظه 9 سالگی بخونه تو همون لحظه بلد نیست، باید از قبل اینا رو یاد بگیره. پس حضرت آقای صاحب معالم شما میگی از قبل لازم نیست اینا رو یاد بگیره، چرا لازم نیست؟ میگی اجماع، اجماع نداری، مقدمات مفوته میگه. برگشتی به چی؟ به همون دلیلی که میگن همه، به این که چی؟ میگن آقا اسر و حرج میاره، زندگی ها رو تباه میکنه، مگه میتونن همه برن سراغش؟ بعد اینو میفرمایید، خوبه، نکته خوبیه، منتها تهش به چی میرسه؟ به زن شخصی، تهش به زن شخصی میرسه. اینجا نگر داریم، میخواییم بحث رو تا سر جنبندی دلیل انصداد صفحه چند میشه؟ 51 اونجا میریم. ولی یه نکته بگیم، دیروز از آقای خویی نکته ای رو گفتیم، فرق آقای خویی رو با مرحوم آقای شیخ دادیم، گفتیم بیان شیخ از انصداد درسته، بیان مرحوم آقای خویی گیری داره. آقای خویی تو کلامش گفته بود که همه در آغاز تقلید، همه در آغاز بلوغ، اول بلوغشون همه چیان؟ مقلدن، چون اون لحظه که ندارن، همین بیان در اونا میاد. اگه شما گفتید اجتهاد واجبه، خب همه را از 10 سالگی بذارید برن یاد بگیرن. البته ممکنه کسی بگه آقا 10 ساله که چیزی نیست، از 3 سالگی هم بذاری تا 13-14 سالگی مجتهد بشو نیستن، مجتهد شدن به این 10-15 سال اولش در نمیاد. خب بله، اون وقت حرف آقای خویی قابل پذیرش. پس این جمع‌بندی دلیل انصداد تقریبا همونیست که گفتیم، حرفاشم زدیم. روز شنبه برای اینکه آماده بشیم دستگرمی بر ورود به بنای عقلا، در بنای عقلا خیلی حرف داریم، حرفای خیلی مفصلی خواهیم زد در زمینه این جمع‌بندی رو. حالا آقا گفتن بخونیم، من اینکه حروم نشه جمع‌بندیش رو میخونم انشالله شنبه.